دنبالش میگردیم که تجهیز بشه سازمان لااقل تو این موارد کارشناسی. شما ببین تو سازمان این خلأها رو ما داریم، یعنی تو دانشگاه اتفاق نیفتاده. ما باز من مثال به ایشون ارجاع بدم، آقای کلانتری میگه آقا مدیران ما محیط زیست بلد نیستن، به همین دلیل ما دوچار این مسائل شدیم. این محیط زیست رو کجا باید یاد میگرفت؟ تو مدرسهش، تو دانشگاهش، وقتی زمانی ما ندادیم. الان هم با مثلا وزارت علوم در اینی که آقای دکتر غلامی رو واقعا خدا حفظشون کنه گفته آقا دو واحد درس اختیاری بذاریم محیط زیست. این اگه اختیاری باشه خب نمیره بگیره،
چرا
میرم یه درسی که نمره بیاره برام؟
بله،
یعنی من دانشجو بودم، شما هم دانشجو بودید، بله. میشناسید فضای بالاخره داشت. یا مثلا تو آموزش پرورشمون همینطور، اگه از اول دبستان
بخش رو جمع‌بندی بکنم، ما در نهایت میرسیم به اونجایی که مثل خیلی از حوزه‌های دیگر اجتماعیمون در مسئله آموزش،
بله، خلأ جدی
ویژه و خاصه در آموزش و پرورش، هم خلأ جدی داریم، هم مشکل جدی داریم، و هم نیاز داریم که هر چه زودتر یه تغییر اساسی و بنیادین در این حوزه صورت بگیره. امیدوارم که دوستان ما در وزارت آموزش و پرورش گوشی شنوا داشته باشند برای این مسئله، نه فقط در محیط زیست، در خیلی از حوزه های اجتماعی. آقای افلاکی، من از شما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. قربانم، خدا نگهدارتون.
ممنون از دعوتتون به این برنامه.
متشکرم از شما که پذیرفتید. روز شما بخیر باشه شنوندگان محترم زمین 360 درجه. آقای دکتر سپنجی، شما باز نکته دیگری داشتید.
من همین یه نکتم که خواستم بگم، شما بحث آموزش خیلی خوب اشاره فرمودید، حالا آقای افلاکی هم نکات تو بحث کارشناسی رو گفتن. ما ببینید دو تا نکته بگم خدمتتون، یکی راجع به خود بحث کارشناسی و مدیریتی کشوری، یکی راجع به خاص رسانه‌ها. ببینید ما مثلا یه فرزندی رو که تو خانوادهش تربیت نکردیم، این مجبوره بره تو جامعه تربیت بشه. ما اگه یه مدیر و محیط زیستی تربیت نکرده باشیم، تو صنعت، تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو عرصه‌های اجتماعی، طبعا این میره میبینه آقا آلودگی هوا داریم، تنوع زیستی و گیاهی جانوری کشور داره به میره، بی‌آبی کشور دچار شده، گرد و غبار دچار شده، حالا میاد تازه فکرشون میکنه. ما یه حدیث داریم از پیغمبر اکرم، میفرماد من لا یعذب به هول ابوان یا ادب به زمان. اگه پدر مادر کسی تربیتش نکنه تو خانواده،
نکنن زمان
جامعه و زمان این تربیت میشه. یعنی وقتی محیط زیست تو شما فرا نگرفته باشی تو خانواده، تو آموزش پرورش، تو مدرسه، تو دانشگاه، مجبور میشی با واقعیت‌های تلخی مواجه بشی، با سیل، با زلزله، با انقراض گونه‌های گیاهی جانوری، با گرد و غبار، آلودگی هوا، مرگ و میر. یعنی این خیلی جدی میشه، اصلا دیگه شوخی نداره با هیچ کدوم از ما. مثل همین بحران سلامت که آقا مثلا کرونا دیگه شوخی نداره.
بله،
یعنی مثلا محمدی هم میشد که این اتفاق بیفته. یکی این، یکی حالا خدمت آقای دکتر احسان محمدی هم هستیم، استفاده میکنم از نکات ایشون. من راجع به رسانه هم بگم، یه جایی ما داریم خیلی بیش از حد رو رسانه ها اورلود میکنیم.
بله،
مثلا بار بیش از حدی، من تو بحث مخاطب پنداری که به علاوه رساله دکترین بوده و کتابش هم منتشر شد، اینو گفتم آقا تو بعضی از کشور و مثل جمهوری اسلامی ایران بیش از حد متوقع داریم از رسانه. واقعا رسانه نمیتونه محیط زیست کشور ما رو اصلاح بکنه.
نه میدونید، من به عنوان یک آدمی که درس ارتباطات خونده، بله، محضر شما هم شاگردی میکنم، میگم خدمتتون که کارکرد رسانه در کشور ما اشتباه تصور شده.
بله،
یعنی مردم فکر میکنن که رسانه باید مشکلشون رو حل بکنه، در حالی که اصلا چنین
آگاه سازی بوده، اطلاع رسانی بوده،
اصلا چنین توانی نداره.
دقیقاً همین. دقیقاً.
دکتر احسان محمدی سلام، روز بخیر.
سلام آقای شریفی نازنین و همینطور آقای دکتر سپنجی عزیز و همه مردم ایران که صدای ما رو میشنون. خوشحالم که کنار شما هستم گرچه از راه دور.
خیلی متشکر و ممنونم. من و احسان محمدی بیشتر بحثمون فوتبالی بوده همیشه با هم دیگه. و اولین بار داریم راجع به محیط زیست با هم دیگه گپ میزنیم. آقای دکتر محمدی عزیز، شما مدیریت میکردید یک رسانه زیست محیطی رو؟
بله، من برای اینکه این شبهه ایجاد نشه که فوتبال رو چه ارتباطی به محیط زیست داره، من بخش از تحصیلاتم محیط زیسته و حدود 15 سال در حوزه محیط زیست هم کار میکنم، شاغلم.
بله.
و هم 10 ساله که تنها پایگاه خبری فارسی انگلیسی حوزه محیط زیست ایران رو به نوعی مدیریت میکنم. در این حوزه کار کردم و نکاتی که آقای دکتر سپنجی عنوان کردن رو واقعا لمس کردم. این نکته درستی هم که شما اشاره کردید که کار رسانه حل کردن مشکلات نیست، بلکه شکافتن اونهاست، آگاه کردن مردم و ارتقا آگاهیاست برای کمک گرفتن از مردم و البته دادن یک هشدارهایی به مسئولین. شاید چون بعضی ها در جاهایی که نشستن عمل کرده درستی ندارن، مردم این توقع را از رسانه ها دارن.
خب با توجه به اینکه خود شما این حوزه رو خیلی کامل درکش کردین و خیلی ملموس بوده براتون، ما امروز اومدیم بحثمون رو از نقطه صفر شروع کردیم، روزنامه نگاری محیط زیست. تعریفش چیه به زعم شما؟
همه این سالهایی که ما با عنوان واژه روزنامه نگاری محیط زیست در موردش حرف زدیم، اینجور عنوان شده که هر کس در حوزه حیات وحش، درختان، پسماند، عرض کنم خدمت شما، آلودگی هوا بنویسه، این یعنی روزنامه نگاری محیط زیست. این تعریف عامش هست، ولی در ایران عمری هول و هوش 20 سال داره، 20 و چند سال داره که به صورت جدی در روزنامه ها صفحاتی، ستونهایی بهش اختصاص داده شده که به عنوان یکی از معضل ها، به عنوان یکی از مسائل، به عنوان یکی از دغدغه های اجتماعی بهش پرداخته بشه. ولی این نکته رو بگم، علارغم عمری که تقریبا میشه گفت یک ربع قرنی داره در ایران روزنامه نگاری محیط زیست، تعداد کسایی که واقعا روزنامه نگار محیط زیست هستند و نه فقط فن، نه فقط شیفته، به صورت مستمر در طول سالها کار کردن، من میگم شاید کمتر از 10 نفر باشه
و کمتر از انگشتان دو دست ما. یک عدد یک رقمیه. آقای سپنجی بحثی داشتن ابتدای برنامه که آقا مثلا انقدر ورزش مثلا توی یکی از حوزه‌های روزنامه نگاری پررنگ شده در کشورمون که دیگه جایی مثلا برای محیط زیست نمانده، ولی من میخوام بگم که الان با توجه به همین وضع موجود، هم آقای دکتر سپنجی هم آقای دکتر محمدی خواهش میکنم پاسخ بدید، با توجه به وضع موجود ما نیاز داریم که گوشها رو حساس بکنیم نسبت به محیط زیستمون، باید روزنامه نگار تخصصی محیط زیست داشته باشیم، باید چی کار بکنیم آقای محمدی؟
من اینو بگم، حالا ما همیشه گله هامون اینجوریه که مردم توجه نمی کنن، ولی ما پیش رفتیم، اما کن پیش رفتیم. دقیقا یادم سال 87 من برای برگزاری یک دوره آموزش محیط زیست رفته بودم به کرمان. وقتی رفتم فاکتورها رو از یه فروشگاهی بگیرم که خدماتی میداد به ما، من گفتم محیط زیست نوشت بهزیستی، یعنی اینقدر این واژه گنگ بود، اصلا کسی خیلی آشنایی نداشت. ولی خب کار شده، رسانه ها کار کردن، مردم هم دیدن. وقتی تبدیل شد به بحران، واسه اینجا مردم بهش واکنش نشون دادن.
بله.
وقتی آلودگی هوا تهران رو تعطیل کرد، شهرهای بزرگ رو تعطیل کرد، مردم احساس کردن که دیگه محیط زیست یک موضوع فانتزی دور از زندگی ما نیست. ما تا به جایی نرسیم که احساس نکنیم محیط زیست یعنی محیطی که در اون زیست میکنیم، یعنی همین اتاق، همین کوچه، همین شهر. نمیشه انتظار داشت که رسانه‌ها یا یک سازمانی مثل محیط زیست به تنهایی بتونه به جنگ معضلات بره یا آگاهی عمومی ایجاد کنه.
آقای دکتر سپنجی،
ببینید حقیقت طلب شما میفهمید که حالا چه باید کرد. به نظرم خب نکته خیلی هم مهمه. به نظر میرسی که ما واقعا هم باید رسانه هامون خیلی ویژه تر حساب باز بکنن تو عرصه محیط زیست، یعنی به عنوان یه مقوله و یک اولویت اصلی دیده بشه، و همین که واقعا کارگزاران و سیاستگزاران کشور، یعنی ما اگه این اهمیت رو ندبینیم براش، ما مثلا اساسا من بگم پشت صحنه این که مثلا یه کسی مثل یه مدیر پیشکسوت مثل آقای دکتر کلانتری میاد میشه مثلا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اینی که واقعا دیده نشده بود این سازمان. ایشون اومدن که بالاخره
یه بحث دیده نشدنش آقای دکتر، یه بحث سیاسی بودنشه. بپذیریم بعد دولت اصلاحات و رفتن خانم ابتکار تا بازگشت دوباره ایشان به سازمان محیط زیست، من میخوام یک بازه تقریبا 16 ساله رو در نظر بگیرم. سازمان محیط زیست ما به عنوان یکی از سیاسی ترین سازمان های حاکمیتی داشت فعالیت میکرد.
بله، و بعدم ببین مثلا تو دو تا دولت مثلا نهم و دهم ما، خب
اونجا هم با سیاسی
اونجا هم کاملا، یعنی یه جایی هم یه جفاهایی شد، مثلا یه اظهار نظر یه مسئول اجرایی که آقا ما میخوام مثلا ویلای 1000 متری به مردم بدیم، نگو کاشف فرمان قرار بود مناطق حفاظت شده رو بیان تقسیم کنن در اختیار مردم قرار بدن.
جدی؟
بله، این
رئیس دولت نهم و دهم
حالا بالاخره ما نخواستیم
حالا من خیلی سریع میگم،
یا همین پارک پردیسانی که با ورود بالاخره رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای این متوقف شد، فروخته شده بود پارک پردیسان. یعنی اینکه دیگه ما حالا به هر حال انشالله مردم ما هوشیارن که بالاخره چه اتفاقاتی، ما تاریخ رو نباید فراموش بکنیم. اما مثلا ورود شخصی مثل آقای دکتر کلانتری این بوده که بیاد بحث‌های بودجه این سازمان و بحث‌های کارشناسی این سازمان و بحث‌های سازمانی و مدیریتیش رو سامان بده، اما متاسفانه صادقانش این خوردیم به تحریم‌های ظالمانه‌ای که کشور رو داره جدن به بالاخره معرض خطر برده. ما دچار یک تورم افسار گسیخته شدیم، این مشکلات بودجه‌ای رو برخوردیم، ولی در عین حال باز حالا مثلا این رو باید بگم، ما شاید اولین سازمانی بودیم که سال گذشته با پیگیری‌های ایشون 100% تخصیص بودجه رو داشتیم. یعنی اگه این اتفاق نمی‌افتاد باز خیلی از مسائل ما حل نمی‌شد.
خب بودجه سازمان
اساساً پایین بود. ولی خب نه، هم تو همون شرایط مثلا ما دستگاه داشتیم 70% دیگه، خیلی گرفتن 80% تخصیص رو گرفتن. ولی با پیگیری‌هایشون اتفاق افتاده.
بلد.
اما ببینید تو عرصه رسانه‌ای هم اگر واقعاً به عنوان یک اولویت ویژه دیده نشه، یکی از 3-4 تا اولویت اصلی محیط زیست رو ما نبینیم، اساساً خب همین شیوه تکرار خواهد شد، با یه وضعیت افتان و خیزانی پیش خواهیم رفت. و ولی میبینید که این فاصله فجای زیست محیطی داره به شدت به هم نزدیک میشه.
درست.
یعنی الان ما باید واقعا فکر کنیم آقا برای آلودگی هوا ما باید چه اتفاقی بیفته. بحث محیط زیستیه، واقعا صنعت ما، نمیدونم کشاورزی ما، حوزه‌های مختلف بهداشتی ما رو این فکر بکنن.
بله.
و بیان با هم با یه همفکری، رسانه اینجا کار کاتالیزور، کار به هر حال تسریع کننده رو داره،
به شرط اینکه شما هم در سازمان محیط زیست یه مقداری مهربان‌تر باشید با رسانه، یه مقداری پاسخگوتر.
واقعا بگم یعنی تو دوره من به هیچ وجه این اتفاق نیفتاد. ما تو دوره‌هایی که حالا بعضیش شما مثال زدید،
بله،
خبرنگار یا رسانه ممنوع الورود بوده به
بله
سازمان.
بله داشتیم.
ولی الحمدلله حالا ما با این نگاه رفتیم جلو. عزیزان رسانه واقعا با ما با حسن نیت و همکاری ویژه، بالاخره بندرم از خودشون میدونن، لطف دارن بشن.
شما به هر حال معلم دانشگاه هستید در حوزه روزنامه نگاری، در حوزه ارتباطات، و در واقع این روحیه شما خیلی فضا رو باز مطمئن‌ترش کرده، اما نیاز داریم که همچنان این اتفاق بیفته بین رسانه و سازمان حفاظت از محیط زیست. آقای دکتر احسان خان محمدی عزیز، از شما هم متشکرم.
زنده باشید، خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم، امیدوارم که روزهای خوبی رو برای ایران شاهد باشید.
انشالله. ممنونم، با احسان محمدی خداحافظی میکنم. همینطور سپاسگزارم از شما آقای دکتر سپنجی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید. دکتر امیر عبدالرضا سپنجی عزیز، مدیر کل محترم روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
در خدمت شما عزیزان هستیم. از پخش رادیو گفتگو به همچنان دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، اجازه بدید که من از فرصت استفاده بکنم و یک بار دیگه اطلاعیه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور خدمتون قرائت بکنم. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور اعلام کرد به اطلاع مردم شریف انقلابی ایران، به ویژه مؤمنان خداجوی و نمازگزار جمعه میرساند پیرو درخواست وزیر محترم بهداشت و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، نماز جمعه مورخ 9/12/98 امروز در مراکز استانهایی که خدمت شما اسامیش رو اعلام میکنم برگزار نخواهد شد. تهران، قم، رشت، مشهد مقدس، تبریز، ارومیه، همدان، اصفهان، ساری، اردبیل، کرج، اهواز، سمنان، زاهدان، شیراز، قزوین، سنندج، کرمانشاه، یاسوج، گرگان، خرم‌آباد، بندرعباس، یزد و البته مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرهایی که حسب اعلام کتبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و استاندار اون استان به طور قطعی نقطه حساس شناسایی شده و ممکنه که احتمال خطر داشته باشه، بر در اون شهرها هم نماز جمعه برگزار نخواهد شد.
یا من ارجو لكل خیر و آمن سخطه عند كل شر.
ماه رجب ابواب مناجات را برای شنیدن عاشقانه‌های بندگان می گشاید.
الهی 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 و خلقی.
نگاه عباد الرحمن به آسمان است، همه دعوتیم.
الهی و خلقی.
سلام بر ماه رجب.
یا من یعطی الكثیر بالقلیل.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب به جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره بخت نیایش و دعا براز شده، همه رو دعا کنی.
Thank you. با من سنم دل یک دل گر سر ننه آن گر دل گر سر ننه آن گر دل آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من بر رنگ و رخ همچون زر من
Thank you.
دوستان و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو و دعوت میکنیم که شما هم با ما همراه باشید. عرض کنم خدمت شما بزرگواران که الان برنامه چراغ اندیشه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، ویژه محتویت، منجیگری، منجیخواهی، ضرورت و اهمیت منجیخواهی در دنیای امروز به مدت 29 دقیقه.
رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه از حال و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم، یعنی این که داره به اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا داره
زمان دست همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام. برنامه چراغ اندیشه برنامه است که ذیل محور اندیشه پیرامون موضوعات مختلفی که این روزهای زندگی و حتی روزهای زندگی جهانی درگیرش هست با ما همراه باشید در برنامه چراغ اندیشه، کاری از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استدیو در خدمتشون هستم و عرض سلام دارم خدمت حاج آقا صدر عزیز که با ما همراه هستند.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا انشالله که خوب و خوش و سلامتی.
الحمدلله، خدا شما رو حافظ و نگهدار باشه.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و این توضیح رو بدم که حاج آقا صدر از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی در استدیوی برنامه ما حضور دارن.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی دوست حاضرمون و شنوندگان محترم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حاج آقای صدر دوست عزیزمون و شنونده های عزیز.
چند هفته‌ای هست که بر اساس پیام‌هایی که دریافت می‌کنیم